بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در انواع ولایت در نظام اسلامی در زمانهای مختلف است که یکی از آنها ولایت بر قضا است، و چون مسئله قضا یک مسئله مهمی است که بر رفع خصومات در جنبه‌های مختلفی از جهت مالی و از جهت ارضی و در شؤون مختلف به هر حال تکیه می‌کنه، لذا در بحث قضا انواع قضا رو بیان کردن که حالا ما هم فقط اشاره میکنیم به لحاظ اینکه کدام یک از این انواع اون ولایت قضایی رو داره، که حالا این ولایت هم از شد به صورت متعارف اغلا برای قاضی برای گذران امورشون قائل هستند که همان انشاء حکم و وجوب اطاعت در اون برحال منشأ، و برحال امور دیگری که در این قاضی معتبر می دانند، که اساساً نوعاً این چنینه در حاکمیت‌ها این مسئله قضا مطرح میشه که در طول عمدتاً ولایت حاکمیتی شکل میگیره، البته خب گاهی استثناء هم داره که دوتا ولایت به نوعی از جهت منبع در عرض هم باشه، اون تا استکاکی پیش نیاد، تا جایی که استکاکی با ولایت حاکمیتی پیش نیاد قطعا خب اونجا برای اجرای خود ولایت حاکمیتی هم خوبه، میگه به ما که کاری نداره، از اینها به هر حال بین خودشون امور رو حل و فصل میکنن، اون کار خودمون رو میکنیم. بله، نوعاً هم این چنینه، تا وقتی که استکاکی پیدا بشه اونجا به هر حال اعمال نفوذ میکنن، یا به هر حال میخرن یا تهدید میکنن و امثال ذالک. بله، به هر حال از شد در نظام اسلامی این در مرحله اول برای فقیه جامع و شرایط طبق اون روایاتی که خونده شد اجمالاً ثابته، و مرحله بعد ما آیا با ادله خاصه می توانیم برای مرحله بعد اثبات بر حال ولایت قضایی بکنیم که ولایت قضای اضطراری باشه، یعنی بر حال مجتهد جامع پیدا نشد یا کم بود، اینجا ما چه بکنیم؟ حکم حالا عقل یا اغلا اینجا چیه؟ بیان شد اون ادله نقلیه برای ازش استفاده برای مجتهد مطلق میشه که باید به حال به همه موازین تسلط داشته باشه، و این رو ما عرض کردیم اجمالاً بر حال این ولایت هم برای چنین قاضی اثبات میشه که کسی رو بر حال به عنوان قضاوت اجازه بده. خب این اجازه دادن که میشود قاضی بر حال اضطراری، اون مقلدی که یک نوع تسلطی به احکام داره و عدالت هم قطعا باید داشته باشه و یک توجهی به هر حال حل منازعات و اینها داشته باشه، خب دلیل یک چنین جوازی چیه؟ دلیلش از کردیم، یک دلیل عقلی اینجا باید یا عقلایی باید ما قائل بشیم، چون حالا در مجامع دیگر این مسئله مطرح میشه که چه بسا همه اون آگاهی کامل رو به قوانین نداشته باشن، اون قدرت برای بر حال حل فسخ در همه امور برای همه نباشه. اما در نظام اسلامی که ما باهاش مواجه هستیم دیگه، در جلسه گذشته هم عرض کردیم که وقتی سیر نظام اسلامی رو ما بررسی میکنیم، میبینیم که همه افراد اون تسلط اجتهادی رو بر احکام شریعت نداشتن. حالا اگه کسی بگه در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام اجتهاد خلاصه خیلی سخت نبوده، پیچیده نبوده، اوضاع که با این مقدمات که الان ما بهش دوچار هستیم دوچار بشه، اما که بعضیا صاحب به هر حال کتاب حاکمیت در اسلام این رو بیان فرموده، اما به هر حال باید یک قوه تشخیص داشته باشه، روایات مختلف رو بتونه بر تشخیص بده، به همین ظاهری که کدومش مطلقه، کدومش مقیده، کدومش عامه، کدومش خاصه. این تشخیص هم برای عموم مردم نیست، برای افراد خاصی که یک ارتباط مستمری با معارف داشته باشند سوال و جواب بکنند پیدا میشه. لذا در اصحاب ائمه علیهم السلام چند تا مثل محمد ابن مسلم و زهره و امثال اینها داشتیم. خب دیگران عمدتاً از اینها اخذ حکم میکردن. وقت در مسئله فصل خصومت یه مسئله بسیار مهمتریه که باید اطلاع به جزئیات و تطبیق اون کلیات بر جزئیات اینها داشته باشه. بنابراین به نظر می‌رسه که این قاضی اضطراری باید معزون از جانب قاضی بر حال مطلق باشه. ایشون یه فرقی میذاره صاحب کتاب حاکمیت در اسلام، که خب ما استفاده های زیادی از این تو این بحث ها از این کتاب کردیم و عرض میکنیم، اما تو اینجا ایشون این رو تفکیک قائل شده بعد از ثبوت ولایت برای فقیه، فقیه مطلق با قاضی اضطراری. ما عرض کردیم که اونی که از ناحیه ائمه علیهم السلام ثابت شده، نسب آمده به صورت خاص یا به صورت عام، اون قاضی مطلق، فقیه مطلق، و از این نسب عام استفاده می‌کنیم که این قاضیه، به خاطر یک جنبه‌های دیگر. که در شرایط گوناگون چنین قاضی خیلی دامنش وسیع نیست، زیاد افراد متعددی نداره و از طرفی مسلمانان نیاز دارن برای رفع خصوماتشون که حل و فسخ بشه و از طرفی هر کسی هم نمیتونه وارد در این عرصه بشه و مردم رو رها بکنیم، بگیم که هر کسی که خواستن برای این جایگاه مثلا منصوب بکنن، یا دست حکومت رو مثلا باز بذاریم هر کس رو به اختیار خودش. نه، این هم شرایطی داره، باید اون آگاهی مقلدانه رو داشته باشه و مورد اطمینان این فقیه بهران مطلق باشه و از جانب او این اذن رو داشته باشه. پس یه حکم عقلی اینجا زمینه میشه که حفظ نظام، که از مرحوم آشتیانی هم در کتاب قضا این مطلب بیان شده که از یک طرف حفظ نظام واجبه و اختلال در نظام اجتماعی مسلمانان این به هر حال جایز نیست، و از باب مقدمه واجب که حفظ نظام در حل و فسخ خصومت های گوناگون است و برای جلوگیری از ورود هر کس در این عرصه که هرج و مرج پیدا نشه و حقوق استیفا به حال بشود، مقدمتا برای این پس ما حکم میکنیم که این قاضی اضطراری مجوز برای قضا رو داره، منتها با چه شرایطی؟ اول باید به هر حال تحت نظر حکمی قاضی فقیه باشه، فقیه جامع شرایط باشه، یعنی نظرات او رو، چون میگیم مقلد دیگه، فرض کنید که خودش اجتهاد نداره، اجتهاد مطلق نداره که طبق نظر خودش احکام رو اجرا بکنه، و دوم این که خب قطعا باید اون اوصاف دیگه هم داشته باشه، عدالت رو حتما باید داشته باشه و محقق رشدی، ایشان در کتاب قضایش از شاگرده مرحوم شیخ گفت که یجب علی الفقیه ناسب نسب اعلم اهل البلد تقلیدن، یعنی باید به حال اون کسی که بیشتر وارده در احکام و اورعهم باورترین اونها رو نسب بکنه، الی آخر ما یرجه و بهل بیف المجتهدین من المرجحات. بنابراین حالا اولا قضاء شخص در شبهات حکمیه نیست، در شبهات حکمیه بعد برن سراغ فتوا، مثلا منجزات مریض آیا ممضا هست یا نیست، خب این را دونید که فقیه چی میگه، یا حق و شفه مثلا ثابته برای شفی یا نه، و همینطور از این احکام. خب اینجا ها روشن دیگه، در شبهات حکمیه جای قضا نیست، جای قضا در شبهات موضوعی است، که حالا به عنوان مثال یه مریض یه معامله‌ای کرده، حالا اختلافه که آیا این معاملهش منجزه یا نه، آیا در حال مرض بوده یا این که نه. خب اینا چون باعث اختلاف میشه، اونجا باید مسئله قضا شاهد بیاد به اینکه این معاملهش در حال مرض نبوده، یا اختلاف میشه عقدی که واقع شده آیا به لفظ عربی بوده یا نه، خب اینجاها باید فصل خصومت بشه. خلاصه اش اینه که قضای اضطراری از امور حسبیه است که حفظ نظام بر آن مبتنی است. بنابراین همانطور که ورود در انجام امور حسبیه لازم است بر کسی که بر احکام بر حال واقف هست، فصل خصومت هم یکی از امور مهم حسبیه میشه. پس بنابراین دلیل جواز قضاء اضطراری در یک محدوده خاص بعد از قضاء فقیه مطلق اینه. خب حالا در این عرصه آیا تو همین عرصه ولایت داره یا نه؟ به نظر میسی که داره، یعنی به این معنا اذنی که این فقیه به او میده برای فصل خصومت، این برای او ولایت میده تو این محدوده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که باید طرف مقابل اطاعت بکنه و حکمش ممزاست. خب اینم یکی از امور اسبیه است. این یکیشه، نه اینکه امور اسبیه فقط همین باشه. یکی از امور مهمه امور اسبیه همینجاست، مرافعاته. این مرافعات هم فقیه مطلق توان ورود درش نداره، هم زیاده هم خیلی ها دسترسی ندارن. پس اینجا چیکار بکنن؟ چرا شما دارید امور حسبیه فقط به امور عادی معنا میکنید؟ دائرهش وسیع امور حسبیه. بله دیگه همینطوره. نه شما دارید امور حسبیه معنا محدود میکنید. امور حسبیه تعریف کنید. اون اموری است که اگر عده‌ای در اون امر وارد نشن اختلال نظام لازم میاد، حقوقی از بین میره، بچه‌ای به حال چیز شده، یتیم شده، اموالش داره در معرض هلاکت، مصالحش در خطره، اینجا باید تصرفی در اموال او بشه، یه ولایتی در اعمال. خب میشه از امور حسبیه و امثال اینها. بله بعدش ترافعی پیش میاد. به هر حال در مرحله اول امور حسبیه این اموریست که طرفینی توش نیست، اما در ادامه طرفین پیدا میشه. پس بنابراین یکی از امور مهم حسبیه اینه. ما امور حسبیه رو اول باید معنا بکنیم. اون اموریست که اگر ورود در آنها نشه از در حال امور جزئیه و موضوعات اختلال نظام پیش میاد. لذا عرض کردیم بعضی ها اداره امور جامعه اسلامی رو هم از باب برفقی از باب امور حسبیه گرفتن که اگر این اداره شکل نگیره اختلال لازم میاد و شرع مقدس هم به این راضی نیست. یعنی مسئله نسب و اینها رو به هر حال قبول نکردن. بعضی هم که تفصیل قائل شدن که عرض کردی آیه منتظری در امام معصوم مسئله نسب رو قائل شد، در زمان غیبت مسئله غیر نسب رو، انتخابات رو، و این رو از باب امور حسبیه گرفته که باید کسی وارد بشه. پس مردم باید چون مسئله اداره جامعه است بیان کمک بکنن، اینم و از طرفی انتخاب بکنن. حالا کی انتخاب بکنن؟ اون کسی که شارع مقدس بیان کرده که از کردیم یه تفاوتی در این مسئله هست، حالا چه ایشون چه دیگران که از باب امور حسبی مسئله ولایت بر حال مطلقه فقیه رو قائل است. بله، خلاصه این که یه ویژگی هایی این قاضی اضطراری داره که بعد چند تاش عرض شد که حالا بقیه شروع انشالله در ادامه عرض خواهیم کرد، که ولایت او در طول ولایت قاضی مطلقه، این رو حتما باید بهش توجه داشته باشیم. اما ولایت داره، برخلاف نظر صاحب کتاب به حال حاکمیت در اسلام که ایشون قائل است به اینکه قاضی اضطراری ولایت نداره. حالا انشالله ویژگی‌هاش رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.